اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت امیر المومنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به فضل خدای متعال مطرح شد که یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر و جامعه زنده جامعه است که از نظر اسلام معروفها درش ترویج بشه و منکرها ازش بازداشته بشه و این منطق به من چه و به تو چه این منطق اسلام نیست، این منطق اندیویدوالیست های غربیست که میگن اون چه کرد، میگن به من چه، من چه میکنم به تو چه. این منطق منطق اسلام نیست. منطق اسلام منطق امر به معروف و نهی از منکره، چون ما معتقدیم که اگر در برابر منکرات ساکت بمانیم، بی تفاوت باشیم، شریکیم در اون منکر و اصلا زمینه گسترش منکرات سکوت و بی تفاوتی مردمه. و وقتی که منکرات رائج شد، وقتی که گناهان رائج شد، یکی از آثارش عذابهای عمومی است و عذابهای عمومی در این دنیا تر و خوش با هم می سوزن. این خیلی نکته مهمی است. در قرآن کریم هست ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی گیرد، هیچ کس برای گناه دیگری عذاب نمی شود. این مال قیامته. روز قیامت این گونه است که گناه کسی را پای کس دیگری نمی‌نویسند و مؤاخذه نمی‌کنند کسی را بر گناه دیگری. ولی در دنیا اینطور نیست. در دنیا عذاب‌هایی که می‌آید این عذاب‌ها عمومیه. اگر ما سکوت کردیم در برابر گناهان عذاب میاد. هر گناهی عذاب ویژه خودش را داره. وقتی که رائج شد پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا کسرت زنا کسرت زلازل. در یه جمله نقل دیگری هست اذا فش از زنا یا اذا زهر از زنا در بعضی از نقل ها هست. یعنی وقتی که زنا گسترش پیدا بکنه بلاهای عمومی مثل زلزله ها گسترش پیدا میکنه. در این دنیا اینطوریست که اگه ما در برابر زنا و مقدمات زنا که اختلاط زن و مرد به طور ناشایست، اشتغال زنانه به طور ناشایست، بالا رفتن آمار طلاق، فروپاشی خانواده هاست، چالش در خانواده هاست، اگر ما در برابر مقدمات این گناه و در برابر این گناه سکوت کردیم، بی تفاوت ماندیم، دیدیم دخترها چطوری میان بیرون، عکس العمل نشون ندادیم، دیدیم زنان تو ادارات چطوری جلوه میکنند و ما عکس العمل نشون ندادیم، دیدیم سن ازدواج بالا رفته، تدبیری نیندیشیدیم وقتی که این گناه رائج شد بلا میاد و بلا که اومد هم مؤمن زیر آوار میرود و هم اون گناهکار، هر دو. بلاهای دنیا این طوریست. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مال قیامته. این که شنیدید که بهلول عاقل رفت تو سلاخانه، اون جایی که گوسفند رو میکشند، و اومد خندید و خندید و خندید. هارون الرشید گفت بر چی میخندی؟ گفت رفتم سلاخونه رو دیدم هر گوسفندی بر پای خیش آویزانه. اول خیال میکردم که چون من با تو خیش آوندم، روز قیامت که تو را عذاب میکنن منم عذاب میکنن. بعد دیدم نه، هر گوسفندی بر پای خیش آویزانه. این مال قیامته، مال دنیا نیست. دنیا گناهان یک پیامدهای عمومی دارند و چون پیامدهای گناه عمومیه، ما نمیتونیم ساکت باشیم و نباید ساکت باشیم. گفتم کسورت زلازلی که پیغمبر فرمودن وقتی که زنا رائج شد زلزله ها فراوان میشه، این زلزله ها رو چند جور میشه معنا کرد. یه معنای زلزله، زلزله های طبیعیه، زلزله مثل بم و جاهای دیگه. یه معنای زلزله میشه زلزله های مصنوعی هم باشه، مثل بمب باران ها، هرچه بمب ریخته میشه یه زمین لرزه ای پدید میاد. پس بلاها چون عمومیست و بلاها پیامد گناهانه، ما نمیتونیم در برابر گناهان ساکت باشیم. حتی این عجیبه، در روایت هست، این روایات زیادی داریم که گناهان باعث تغییر نعم میشن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. گناه وقتی در جامعه رائج شد، خوشسالی پیش میاد، قحطسالی پیش میاد، کسادی پیش میاد، گرانی پیش میاد، و وقتی که این بلاها اومد همه معذب میشن. این پیامد گناهه، پیامدهای عمومی گناهه. پس چون پیامدهای گناه عمومیست، ما نمیتونیم در برابرش ساکت باشیم، چون عذابش که اومد همه باید بکشیم، همه باید بکشن. نمیشه گفت که خب بذار این به من چه که این زن توی این اداره اینطور جلوه گری میکنه، به من چه که این دختر موهاشو تا عقب سرش بیرون گذاشته و آرایش کرده این رو وارد دانشگاه شد. نمیتونیم بگیم به من چه که این دختر داره مغازه‌داری میکنه و جوانا دورش جمع میشن. نه، به من مربوط است، سرنوشت من و فرزندان من هنگامی که گناه زیاد بشه همه در خطرند. اون مؤمنان و زیارت عاشورا خانه ها هم در خطرند. وقتی بلا اومد، زلزله اومد، اونایی که سر بر سجده دارن زیر آوار میرن، اونایی هم که دارن عیاشی میکنن اونا هم زیر آوار میرن. خب گفتیم خطر دیگری که وجود داره و خیلی مهمه اینه که معروف ها در یک جامعه تبدیل به منکر بشن و منکرها تبدیل به معروف. یکی از منکراتی که تبدیل به معروف شده، یعنی به عنوان یه چیز شایسته تلقی میشه، تقلید از اکثریته. همین جمله معروف، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ببینید عزیزان من، بعضی از مشهورات هست، یعنی چیزهایی که مشهوره ولی اساس نداره، غلطه. سعدی گفته عبادت به جز خدمت خلق نیست، 100% غلطه. نه، البته میشه گفت در یه قسمتهایش درسته که اون قسمت درستش، حالا من میگم چه قسمتی درسته، ولی به طور کلی غلطه. عبادت به جز خدمت خلق نیست، این غلطه. ما عبادتی داریم که خدمت خلق نیست، ولی عبادت نماز شب، زیارت عاشورا، گریه بر امام حسین، روزه گرفتن، روزه های مستحبی، اینا
خدمت خلق نیست ولی عبادت هست. اما خدمت خلق چه عبادته؟ خدمت خلق هنگامی عبادته که برای تقرب به سوی خدا باشه، نه برای رأی آوردن. اگه کسی خدمت به خلق بکنه برای اینکه مثلا دیدیم وقتی که میخوان کاندیدا بشن برای نمایندگی مجلس به این مسجد کمک میکنن، به اون مسجد کمک میکنن، به اون حسینیه کمک میکنن، بر این حسینیه بخاری گازی میگیرن، بر اون خیریه فرش میگیرن، معلومه که برای خدا نیست، اینا هم عبادت نیست. خدمت به مردمی که برای تقرب به خلق باشد نه به تقرب به خدا، این شرکه. نه تنها عبادت نیست بلکه شرکه. این عبادت نیست که تقرب الا الله باشه، فقط برای خدا باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت به خلق میکردن. اینو من بارها گفتم، در جنگ ها رسم بود که روشون و قهرمانان بزرگ میپوشوندن، صورت رو میپوشوندن. برای چی؟ برای اینکه دشمنان نشناسندشون، بعدن بخوان انتقام بگیرن. چون اینا خیلی آدم میکشتن، اگر بنا بود دشمنانشون ببینند و بشناسند بعد میخواستن انتقام بگیرن. قهرمانان بزرگ چهرهشون رو میپوشوندن، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام چهره نمیپوشوندند در جنگ، فقط شبا چهره میپوشوندن. میخواستن برن در خونه فقرا، اونجا صورتشون رو میپوشوندن که فقیر خجالت نکشه، که فقیر ایشون رو نشناسه، که فقیر فردا شرمنده نباشه بگه سلام علیکم دیشب زحمت کشیدید. وقت گفتم اینا زیاد که استاد شهریار میگه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. یه شاعر دیگری بهتر از استاد شهریار گفته، میگه نرو ای گدای مسکین در خانه علی زن. میگم چرا؟ که علی زند شبانه در خانه گدار. علی خود شبهای تار در خونه فقرا میاد، چهره را میپوشونه. پس این که سعدی گفته است عبادت به جز خدمت خلق نیست، چرا؟ عبادت هایی داریم که اونا خدمت به خلق نیست ولی عبادته. دوم، عبادت به خلق هنگامی عبادت است که برای تقرب الله باشه، برای رضای خدا باشه، نه برای شهرت باشه، نه برای رأی آوردن باشه. که این که پیش از این که رأی بیاریم تو مجلس یا تو هر جای دیگری به این حسینیه و به اون مسجد، چرا پیش این نمیدادیم بخاری گازی نمیدادیم؟ حالا که کاندیدا شدیم چرا بخاری گازی میدیم؟ این تقرب الناس، نه تقرب الالله. این تقرب الناس شرکه. فقط خدمت به خلق هست ولی عبادت هم نیست. نه تنها عبادت نیست، شرکه. اون عبادت خدمت به خلق وقتی عبادته که فقط برای ذات اقدس الهی باشه. برای لا نرید و من هم جزا ان ولا شکورا. امیر المومنین و خاندان بزرگوارشون افطاری هاشون را به مسکین و یتیم و اسیر دادن و حتی گفتن ما تمنای سپاسگزاری هم نداریم، برای خدا دادیم، نمیخوام اینها از ما تشکر کنند. این وقتیست که برای خدای متعال باشه. این مشهورات ببینید، اینا نقد میخواد، میگن حرف مرد یک کلمه. غلط کردن که گفتن حرف مرد یک کلمه. امیر المومنین فرمود من استبد به رأیه هلک. کسی که استبداد به رأی داشته باشه، حرفش یکی باشه، این هلاک میشه، این نابود میشه. مرد عاقله، اقتضا میکنه امروز این حرف را بزنه، فردا شرایط تغییر میکنه، باید حرفش را تغییر بدهد. این که میگن، حالا میخوام به این برسم، این جمله مشهور که میگند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، که پایه بسیاری از بینش های غلط شده، غلطه. اولا جماعت معیار حق نیست. یکی از درس‌های کربلا هم همینه. یکی از درس‌های کربلا اینه که اکثریت معیار حقانیت و عقلانیت نیست. این که ببینید اکثر مردم یه کاری میکنن پس بگید ما هم بکنیم، میگه اکثر مردم یا بیشتر مردم اگه یه کاری کردن معیار حقانیت میشه. ابدا اینطور نیست. قرآن کریم میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. بسیاری از مردم نمیفهمند، بسیاری از مردم تدبر نمی کنند، بسیاری از مردم ایمان نمیارند. و قلیل من عبادی شکور، خدای متعال می فرمایند کمن بندگان سپاسگزار من. پس اکثریت معیار حقانیت و عقلانیت نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله. اگر راه حق را شناختید وحشت نکنید که تو این راه شما تنهایید. اگر دخترتون را با 14 سکه شوهر دادید وحشت نکنید که هیچ کس دیگه این کار را نمی کنه. اگر پسر و دخترتون آوردید تو مسجد عقدشون را خوندید وحشت نکنید که هیچ کس دیگه این کار را نمی کنه، نکنه من تنها باشم. نه، اکثریت ملاک حقانیت نیست. در روز عاشورا 30,000 نفر انسان ظالم و فاسد و کافر اون طرف بودن، تو جبهه حق حدود 100 نفر بودن. اونا 30,000، اینا 100 نفر حدودن، چون بعضیا گفتن 120 نفر شهدای کربلا هستن، بعضیا گفتن مشهور 72 نفره، ولی بعضیا 100 تا گفتن، تو تعدادشون اختلاف هست، ولی مشهور 72 تنه. اینا اقلیت بودن و حق بودن و اونا اکثریت بودن و کثیف و باطل و جهنمی. پس اکثریت ملاک حقانیت نیست. بله گاهی وقتها در تاریخ اکثریت با حقانیت با هم جمع میشه. اکثر مردم دنبال حضرت امام رحمت الله علیه بودن، اکثر مردم پیرو به حضرت امام بودن. اینجا اکثریت و حقانیت با هم جمع شده بود. وقتی که عثمان مرد اکثر مردم پی بردن به حقانیت امیرالمومنین و گرایش به امیرالمومنین پیدا کردن، اینجا اکثریت با حقانیت جمع شده بود. پس خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت چو، باید بگیم ما دو تا جماعت داریم، یه جماعت حق یه جماعت باطل. ما اگه بخوایم رسوا نشیم باید دنبال جماعت حق باشیم نه دنبال جماعت باطل. جماعت‌های باطل بسیارن. بله تو بعض از دانشگاه‌ها حتی یه نفر چادر به سر هم نیست. حالا بگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، توم چادرتو بردار. نه، این دروغه. این مشهوریست که به دروغ رائج شده. قرآن کریم چند تا تقلید را مطرح میکنه خیلی زیباست. یکی کسانی که مقابل پیغمبران ایستادن عمدتاً میگفتن وجدنا آباءنا علی ملت، گفتن که ما پدرانمون این راه را میرفتن، از راه پدران جدا نمیشیم. این تقلید کورکورانه از پدران بود. امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن تو خانه یکی از اصحابشون، دیدن یه خونه خرابه مخروبه محدودی داره. گفتن چرا این خونه رو توش زندگی میکنی؟ گفت این خونه پدریمه. حضرت فرمودن اگه پدرت احمق بود تو باید احمق باشی؟ اون زمین مف را نگرفته بود یه خونه درست حسابی درست کنه، تو باید احمق باشی؟ پیروی از پدرت بکنی؟ این تقلید از پدران را قرآن باش مبارزه میکنه. یه تقلید از جماعته. این که ما ببینیم مردم همه این کار را میکنن، ما این کار را بکنیم، همه تو رستوران یا تو تالارهای بزرگ فرزندانشونا جلسه عقد میگیرن، پس ما به هر قیمتی از همین کار را بکنیم، همه مردم برای امواتشون شام و نهار میدن که گفتم دیروز خلاف سنت اسلامی است. ما هم این کار رو بکنیم غلطه. این تابع مشهورات شدن، تا تقلید از اکثریت کردنه. بعد تو زمان ما یه تقلید خطرناک دیگری پیدا شد و اون تقلید از غرب بود. تقلید از غرب خیلی احمقانه در زمان رضا شاه و یه مقدار پیش از رضا شاه شروع شد که اون تقی‌زاده نفهم و احمق تو سخنرانیش گفت ما از نوک پا تا سر باید غربی بشیم و رضا شاه اومد دستور داد اول کلاه پهلوی رو بذارند. یه کلاه شایع کرد که نقاب داشت جلوش، تو کرمان هم دیدم بعضی ها رو سرشون میذارن. اینو رضا شاه رایج کرد، اسمشون بود کلاه پهلوی، شد کلاه پهلوی. گفت کلاه‌های قدیم ایرانی رو باید کسی رو سرش نیذاره، مدرن بشن. خیال کرد با کلاه آدم مدرن میشه، با کلاه انسان متمدن میشه، خیال کرد با کلاه انسان پیشرو میشه، پیشرفته میشه. گفت کلاه کشی کسی رو سرش نذاره، کلاه پشمی کسی رو سرش نیذاره، کلاه لوری کسی رو سرش نیذاره. بعد رفت ترکیه دید که عده از مردم کلاه ایتالیایی دارن. کلاه ایتالیایی همین کلاهی است که روحانیین یهودی رو سرشون میذارن، به جای امامه این کلاه دوردار رو سرشون میذارن، کلاهی که دورش یه نگام به دائره ای داره. ایتالیا قدیم مردمش میذاشتن، الان فقط روحانیین یهودی رو سرشون میذارن. رضا شاه دستور داد مردم ایران هم باید کلاه ایتالیایی بذارن. خیال کرد اگه بی سواد ایرانی کلاه ایتالیایی گذاشت پیشرفته میشه، خیال کرد با کلاه انسان دگرگون میشه. این تقلید احمقانه از غرب بود. خب یکی از منکراتی که به صورت معروف در جوامع در میاد همینه که ما بگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. دیگران کردن ما هم باید این کار رو بکنیم، اونا ارکستر آوردن ما هم باید بیاریم. نه، این منکری است که معروف شده است. نکته دیگه که باید بگم، چرا ما دنبال این ظواهر میریم، دنبال این تشریفاتی که دیروز گفتم از منکرهایی است که معروف شده میریم؟ چند تا علت داره. این چند تا علت رو امروز بگم به فضل خدا، هدیه به مادر امام زمان علیه السلام یه صلوات برفرستید. یک، اگه کسی از درون خودش سیراب نشه، از درون خودش اشباع نشه، دنبال چیزهای بیرونی میره. ببینید در اون دعا میخونیم اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا بی نیازی مرا در جانم قرار بده. یعنی کاری بکن که از درون من بی نیاز بشم، دیگه نیاز نباشه که من با ماشین خودمو نشون بدم، با لباس خودمو نشون بدم، با شهرت وابستگی به کسی خودمو نشون بدم، برم به یه شخصیت شهرتمندی نزدیک بشم که بگم من مثلا داماد آقای استاندارم، من پسر برادر وزیرم. اگه ما از درون اشباع بشیم دیگه نیاز نیست که از بیرون دنبال این چیزها بگردیم. ببینید حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر المیزان، از درون اشباع شده بودن. الله اکبر، چه دریایی بودن در درونشون. چو از درون اشباع شده بودن، به اوج مقام علمی و معنوی رسیده بودن، به گونه ای که پروفسور توشیهیکو ایزوتسو از ژاپن میمد قم از ایشون سوال میکرد، سوالاتش پیششون حل میکرد. پروفسور هانری کوربن از اروپا میمد خدمت ایشون، سوالاتش از ایشون میکرد، مشکلاتش از ایشون میپرسید و به وسیله ایشون مسلمان شد، به وسیله ایشون شیعه شد و عجیب شیعه‌ای، گفتن دم مرگش یا مهدی گفت و مرد. حالا این علامه طباطبایی یه امامه ای رو سرشون میذاشتن که رو کره زمین هیچ آخوندی این امامه رو رو سرش نمیذاره. ما همه روحانیین شیعه 4 متر 3 متر 5 متر مثلا کم و بیش پارچه یک دست میگیریم امامه میکنیم میذاریم رو سرمون، ولی علامه طباطبایی رحمت الله علیه به یه آقای یوسفی بود، پارچه فروش بود تو قم، به ایشون فرموده بودن پارچه های سیاه که میفروشی یه نیم متری تش میمونه، این نیم متری را هیچ کس نمیتونه پیرن کنه، نمیتونه عمامه کنه، نمیتونه پرچم. این نیم متری هایی که این آخر تاقه پارچه میمونه هیچ کس از تو نمیخره، اونا رو بده به من. اونا رو میداد به علامه طباطبایی، علامه طباطبایی این نیم متری ها رو به هم گره میزدند، میپیچیدند به صورت امامه مجدن رو سرشون، چون از درون اشباع شده بودن، از درون سیراب شده بودن. ولی یه جوانی که از درون سیراب نشده، اون چنون موهاشا بهش میرسه، یه وضع ناجور انحصاری در موهاش ایجاد میکنه که تو خیابون که میره همه به موهاش توجه کنن، بگه من را تماشا کنید این گونه هستم، این با موهاش میخواد خودش نمایش بده. این در درون اشباع نشده. کسانی که در درون اشباع نشدن دنبال مدل ماشین میرن، هی خونه عوض میکنن، هی مبل را عوض میکنن. برای چی؟ برای اینکه اینا از درون، چشمه های از درون سیرابشون نمی کنه، چشمه های از درون نمی جوشه. اینا از درون انبساط پیدا بکنن دنبال چیزهای بیرونی هستن. یه مسئله دیگه تو مسائل تشریفاتی که جز منکراتیست که رائد شده، سست ایمانیست عزیزان من. وقتی که ایمان ما ضعیف باشه، نفهمیم که اینا فی حلاله ها حساب، اوناش که مال حلاله و هم حساب داره، اینطور نیست که هر جوری خواستیم بتونیم خرج کنیم، حساب بش هست. او وقت که سوس ایمان بودیم ایرا متوجه نشدیم، هر چی خواستیم خرج میکنیم، نمیدونیم اینا رو حساب از ما میگشن. ببینید اونا که ایمان قوی داشتن چطوری رفتار میکردن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله و شیخ مرتضای حائری را، یکی از ثروتمندان تهران دعوت کرده بود ایشون را. تو راه که داشتن میرفتن دیده بودن حضرت آیت الله حائری یه بچه یه سیب با یه گاز بهش زده، یه سیب خوردنی را یه گاز زده، بقیهش رها کرده تو کوچه رفته. این سیبیست که تنها یه گاز بهش خورده. خب این نعمت الهیست، ما مسئولیت داریم. حضرت آیت الله حائری به این تاجر گردن کلفت تهرانی فرموده بودن این سیبا برد بشو، یا خودت بخور، اگه خودت دلت نمیچسبه بده من بخورم. نعمت خداست، ما مسئولیت داریم، نمیتونیم از کنارش رد بشیم. خدا روز قیامت میگه این سیب منو چرا از کنارش رد شدید، استفاده نکردید. این تاجر گردن کلوف گفته بود یه انقلاب در وجود من ایجاد شد، یه انقلاب. من کارتون کارتون میوه میگرفتم تو خونه، یختشو میخوردن، یختشو بیمراعاتی میکردن، فرسوده میشد، میریختن تو زباله. وقتی که آیت الله حائری اینطور برخورد کردم، فهمیدم ای بزرگان مثل که حساب و کتابی در کارشونه، معتقد به حساب و کتابی هستن. آی هدایت سر سفره نشسته بودن با حضرت آیت الله العظما، ارباب که قبرشون زیارتگاهه، مثل همه، مثل خیلی از ماها، نمیگم همه، خیلی از ماها، آقا اینا والله حساب بشن، این تبوشقابا بیچاره ما ممکنه بکنن بر این ته بشقابا. آقا به اندازه‌ای که نیاز داریم بریزیم تو بشقابمون،
نریزیم پر بکنیم بعد نصفشو بریزیم تو زباله. آیت الله ارباب دیده بودن آقای هدایت ته بشقابشون رو پاک نکردن. به آقای هدایت گفته بودن ته بشقابتو ای خودت دلت نمیشه نمیخوای بخوری بده من بخورم. ایشون گفته بود نه میخورم آقا، میخورم آقا. آقا فرموده من میخواستی بخوری خورده بودی، ولی میخواستن بهش بگن اینا حساب بهش هست، ته بشقابام بهش حساب هست. یه وقتی ما میفهمیم که اینا بهش حساب بوده و ما توجه نکردیم. یکی از مسائلی که این تشریفات زائد را والا به خدا میترسم بخونم، روایت هست اگه کسی یه اتاق بیشتر از اون چه نیاز داره بسازه، روز قیامت به گردنش آویزان میکنن و تو جهنمش میندازن. یکی این تشریف ها سوس ایمانیست. یه زن و مرد ثروتمند منو دعوت کردن تو خونشون، میگم آقا سالون آمفی‌تئاتر تو خونشون داره، پیرمرد دم گوره سالون آمفی‌تئاتر تو خونش درست کرده. خب این سالون آمفی‌تئاتری که تو درست میکنی باعث میشه که جوونا، محرومان، فقرا، مسمندان اونا نتونن ازدواج کنن، اونا بیچارگی بکشن. به اندازه نیازت درست کن. یه مقدار از این تشریفات پدیده سست ایمانیست. غافلیم که به اینها حساب هست، کتاب هست و روزی به حساب ما خواهند رسید. اولیاء خدا خیلی مراقب بودن، خیلی خیلی. آقای مسعودی می فرمودن یه تاجر کرمانی اومد خدمت حضرت امام، یه سهم امام عظیمی میداد به حضرت امام، خدا همه کرمانی ها را حفظ کنه. زمان شاه به 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 اینا دیندار بودن، یه سهم امام عظیم میداد به حضرت امام. این کرمانی اینقدر مؤمن بود میدونست این پولی که به حضرت امام میدن ممکنه زندان هم توش باشه، سواک بگیرد. تو چرا با ایشون که مخالف رژیم ارتباط داری پول میدی؟ بعد به حضرت امام گفت یه دوتومنی، یه دوتومنی برای تبرک به من بدید. پول عظیم آورده بود، جانشم به خطر انداخته بود، ولی به حضرت امام گفت یه دوتومنی به من بدید. حضرت امام فرمودن من همچی پولی ندارم، دوتا یه تومنی که الان به هر گدایی بدیم دیگه قبول نمی کنه، دیگه از کار افتاده. دوتومنی الان چیز میدن دیگه تو عالم چیز هست که با دوتو دیگه اصلا نمیتونیم چیز بخریم. گفت دوتا یه تومنی. حضرت امام فرمودن من همچی پولی ندارم به تو بدم. چرا؟ حضرت امام چه فکری میکردن؟ فکر میکردن این پولایی که پیششونه سهم امامه و سهم امام ها باید به مستحقش داد. این تاجری که این همه پول آورده نمیشه بهش داد. اگه دو تومنی هم دادیم حضرت امام میترسیدن که روز قیامت خدا بهشون بگه این دو تومنی رو بر چی به این تاجر دادی؟ حساب بکشه از دو تومنی. گوش کردین؟ یه مقدار از این سست، این تشریفات پدیده سست ایمانی است. الله اکبر، چی دقت اولیاء خدا داشتن. پناه به خدا. چند جمله هم ذکر مصیبت بکنم. یه صلوات برفرستید. اللهم صل علی من کوتاه میگم یا الله. تو همه دنیا عزیزان هر وقت میخواستن کسی را سر ببرن از جلو می بریدن، یعنی با کارت از جلو می بریدن. تو تمام تاریخ اسلام فقط و فقط چند نفر را سرشون را از پشت سر بریدن. یکی سعید ابن جبیر بود از اصحاب امیرالمومنین، سرش رو سجده گذاشت، حجاج ابن یوسف گفت ببرید از پشت سر. یکی دو طفلان مسلم بودن، اینا رو هم سرا رو از پشت سر بریدن. حالا شما میگید کی دیگه بود بعد از اون؟ بعد از اینا فقط یه نفر دیگه تو تاریخ اسلام بود سرشون رو از پشت سر بریدن، آقا امام حسین. آقا من دیروتالا لا اله الا الله، دیروز یکی این سؤال از من کرد، کاش این سؤال از من نکرده بود. من گفتم دیشب، من همین رو میگم امروز و بسه. آقایون عزیز، مصیبت امام حسین در کربلا از همه اصحابشون بالاتر بود، چون امام بودن، پیشوا بودن، مصیبت هایی که شخص وجودشون دیدن از همه بالاتر بود. میخوام چی بگم؟ آقا صبح 11 با میخوام بگم تو کربلا سرهای شهدا رو بریدن، ولی سرهای شهدا رو هنگامی بریدن که اینا شهدا جان داده بودن سرشون راحت بریدن. حضرت ابوالفضل جان داده بودن سرشون رو بریدن، حضرت علی اکبر جان داده بودن سرشون رو بریدن. عزیزان من، یا الله یه نفر رو زنده زنده سرشو بریدن، اونام آقا امام حسین رو زنده زنده صورتشون رو گذاشتن رو خاک. یا الله یا الله یا الله، چطوری بریدن؟ چطوری بریدن؟ ای خاک بر سر من، ای خاک بر سر من. با 12 ضربه اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای وجود مقدس امام زمان از آفات و بلیات مسوح بده، توفیق درک حکومت و دولت و رضایت و زیارتشون نصیب همه ما بگردد. خدایا به فضل و کرمت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به مقام حضرت ابوالفضل، خدایا به مصیبت هایی که امام حسین علیه السلام در راهش خدا دیدن، خدا حاجات حقی همه حاجتمندان و حاجات همه شیعیان و عزاداران آقا امام حسین و اهل مجلس ما و من حقیر در این لحظه برآورده به خیر بفرما. خدایا بعد از عاشورا به برکت پیراهنهایی که پوشیدیم، به برکت اشکهایی که ریختیم، خدا هممون از همه گناهانمون، از همه رذایل اخلاقیمون، از همه پستیهای زندگیمون نجات عنایت بفرما. خدای کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، دانشگاهیان ما، علما و مراجع و رهبر معظم ما، همه رو معزز و منصور بدار. خدایا آمریکا و اسرائیل و انگلیس و دستیارانشون رسوا و ذلیل و خار و نابود بگردان به رحمتک یا ارحم الراحمین.
عجل اللهم في فرج مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا رسول الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين.